الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر شده تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است. این تقسیم در بین متأخرین شهرت پیدا کرده و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اون را پذیرفته اند. اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلمات متقدمین وجود ندارد. در زمانهای متأخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد. در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به زنون مطرح کردند مرحوم شیخ از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری خواستن بین این دو حکم که به حسب ظاهر بین اونها تنافی وجود داره جمع بکنن. به هر حال این اصطلاح حکم ظاهری سابقه چندان دوری در علم اصول نداره. در بین علمای اهل سنت و عامه هم اصلا چنین اصطلاحی رو ما نمی‌بینیم. یعنی این که تقسیم به حکم واقعی و ظاهری کرده باشند تا اونجایی که حالا بررسی شد چنین اصطلاحی در کتب اهل سنت وجود نداره. اما به هر حال بحث از حکم واقعی و ظاهری بحث بسیار مهمی است و آثار مختلفی در مباحث گوناگون علم اصول داره. یکی از به اصطلاح مهمترین مباحث همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است که خب معرکه آراء و انظار واقع شده در بحث تعبد به امارات و زنون. این مسئله مطرحه. در بحث اجزاء باز ما مواجه هستیم با این بحث که آیا مأمورون به امر ظاهری مجزی از مأمورون به امر واقعی هست یا نیست. پس رد پای این بحث در مبحث اجزاء هم دیده میشه. در اصول عملیه باز مشاهده این بحث هستیم و مواجه با اصطلاح حکم ظاهری در مسئله حجیت استصحاب و استدلال به روایات. در بحث تخییر در مبحث تعادل و تراجی، اگر بخوایم فهرستی از مواضعی که حکم ظاهری در اونها حضور آشکاری داره و در بحث ها به مناسبت به حکم ظاهری پرداخته میشه، یه فهرست بلندی از مباحث علم اصول خواهد بود. گستردگی بحث از حکم ظاهری و حکم واقعی اونقدر زیاده که اگر ما این تقسیم رو کنار بگذاریم، حداقل در وضع فعلی علم اصول به نوعی شاهد یک تغییر شاید ساختاری در بحث‌های اصولی بشیم. حالا بحث خواهیم کرد از این تقسیم و اقسامش و مباحث و ملحقاتی که در این رابطه وجود داره. خود حکم واقعی و حکم ظاهری به عنوان دو قسم یک حکم شرعی باید شناخته بشه. بحث از امور متعددی مربوط به حکم ظاهری است که حالا تا اونجایی که بتوانیم به اونها خواهیم پرداخت. مسئله اجتماع دو حکم ظاهری، تنافی بین حکم ظاهری و واقعی، بعد امکان جعل حکم ظاهری در فرض نبود حکم واقعی، بحث از اساس صحت تقسیم به حکم واقعی و ظاهری، آیا اصلا این تقسیم درسته یا نه، بحث از تطبیق مراتب حکم شرعی در حکم ظاهری، آیا مراتب چهارگانه ای که در باب حکم واقعی گفته شد در حکم ظاهری هم هست یا نه. علی هر حال بحث های مختلفی پیرامون این دو قسم، مخصوصا حکم ظاهری، عمدتا هم پیرامون حکم ظاهری است، بحث های مختلفی وجود داره که حالا تا اونجایی که مجال باشه و بتوانیم به این بحث ها برسیم. البته با این لحاظ که بسیاری از این مباحث رو ما ناچاریم در حد طرح موضوع واردش بشیم، چون همطور که سابقا هم گفتیم اگر بخواهیم هر یکی از این بحث هایی که به مناسبت اینجا مطرح میشه ما بخواهیم به طور مستوفا بحث کنیم، در هر کدوم از اینا حداقل باید یه بخش اعظمی از علم اصول رو به اصطلاح واردش بشیم، و خب این نه فرصتش هست و نه صحیحه، چون ما بعداً بالاخره این بحث ها رو طبق ممشای مشهور و کتب اصولی پیگیری خواهیم کرد. الان این حال بحث بسیار مهمیه و تا حدودی هم منقح نشده، مخصوصا اصطلاحاتی که در حکم ظاهری هست و اثبات و انکارهایی که در رابطه با حکم ظاهری و مباحث مربوط به اون شده. حالا ما قبل از این که وارد بخوایم قبل از اینکه بخوایم وارد بحث های مربوط به خود این تقسیم بشیم، ابتداءً اصطلاحات مختلف حکم ظاهری رو عرض می‌کنیم. معروف این است که حکم ظاهری دارای دو اصطلاح، این دو اصطلاح مشهوره. البته اصطلاحات دیگری هم برای حکم ظاهری هست که حالا اونها رو هم متعرض خواهیم شد. یک اصطلاح این است که حکم ظاهری مختص مؤدیات اصول عملیه است، یعنی ما به مؤدیات اصول عملیه میگوییم حکم ظاهری، مثل اصل براءت، اصل استصحاب. اگر با براءت یه حکمی برای ما ثابت شد، این حکم ثابت شده یه به وسیله اصل براءت را ما به عنوان حکم ظاهری میشناسیم. اگر با استصحاب یه حکمی برای ما ثابت شد، ما به او اطلاق میکنیم حکم ظاهری رو. هر آنچه که به وسیله یک اصل عملی ثابت بشه بهش گفته میشود حکم ظاهری. در مقابل اون چه که مستفاد از ادله اجتهادیه ظنیه است می شود حکم واقعی. اون چه که به وسیله روایات، کتاب، سنت، اجماع، هر آن چه که با ادله اجتهادیه ثابت میشه ما به او میگیم حکم واقعی. خب اگه خاطرتون باشه قبلا هم خوندیم ما یک دلیل فقاهتی داریم و یک دلیل اجتهادی. مؤدای دلیل فقاهتی میشه حکم ظاهری، مؤدای دلیل اجتهادی میشه حکم واقعی. اون چیزی که با اصل عملی به دست میاد میشه حکم ظاهری، اون چیزی که با امارات و ادله اجتهادیه ظنیه ثابت میشه میشه حکم واقعی. این یک اصطلاح. اصطلاح دوم برای حکم ظاهری این است که بگوییم هر حکمی که ظاهراً برای مکلف ثابت است، عند الجهل بالحکم الواقعی، که در علم الهی ثابت است. یعنی خداوند تبارک و تعالی یک سری احکامی دارد که در نزد او معلومه، در لوح محفوظ اون احکام کاملا مشخصه، یعنی متن واقعی حکمی داره. لکن امارات و اصول عملیه در واقع برای ما احکامی را بیان می کنند که ما بتوانیم به وظایف خودمون عمل بکنیم. یعنی چون ما راهی برای دسترسی به اون حکم الله واقعی نداریم، طرقی تعبیه شده که از راه این طرق ما بتوانیم اون چرا که مربوط به افعال ماست بشناسیم و انجام بدیم. طبق این اصطلاح حکم ظاهری شامل مؤدیات امارات و اصول عملیه هر دوست. یعنی هر آنچه که یک اماره ظنی ثابت میکنه میشه حکم ظاهری، هر آنچه که یک اصل عملی ثابت میکنه میشه یه حکم ظاهری، و حکم واقعی همون حکمی است که عند الله ثابته و ما نسبت به اون حکم جهل داریم. پس مؤدای ادله فقاهتی و ادله اجتهادی هر دو به عنوان حکم ظاهری شناخته میشن. خب این معنای حکم ظاهری همطور که ملاحظه میفرمایید اهم از معنای اوله. معنای اول فقط شامل اصول عملیه میشد، اما این معنا هم شامل امارات ظنیه است و هم شامل اصول عملیه. این دو اصطلاح تقریبا به عنوان دو اصطلاح معروف حکم ظاهری شناخته میشه، اما به علاوه بر این دو اصطلاح ما دو اصطلاح دیگر هم در بین کلمات علما و بزرگان برای حکم ظاهری شاهدیم که البته شاید در اطلاق حکم ظاهری بر اونها بحث و اختلاف باشه. یک اصطلاح این است که بگیم حکم ظاهری عبارت است از اون چرا که شارع اون رو تجویز کرده و در حال اضطرار قرار داده، مثل احکام مبتنی بر تقیه. خب حکمی که مبتنی بر تقیه است یه حکم واقعی نیست، حکمی است که از طرف شارع جعل شده و مربوط به حال اضطراره.